لست ضعيف في الأرض ونجعلهم أئمة.
مستضعفینی که توی این آیه شریف اومده کیان؟
این چه منتیه که خدا ازش سخن میگه؟
و نجعلهم ائمتا و نجعلهم الوارثین.
دنیای پل از ظلم چطوری میتونه حکومت صالحان رو بپذیره؟
پرسمان، پاسخگویی به پرسش‌های مهدوی.
ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر أن الأرض يرثها عبادي الصالحون.
بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین. ای عشق تو آمدی حیاتم دادی، از ظلمت و تیرگی نجاتم دادی. من تشنه یک سرود روشن بودم، جامی ز زلال صلواتم دادی.
اللهم صلی علی محمد و آل محمد. اللهم صلی علی محمد و آل محمد.
اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. عرض سلام و ادب و احترام پیشگاه شنونده‌های عزیز و بزرگوار رادیو معارف، برنامه پرسمان مهدوی. با افتخار در خدمتتون هستیم. بنده به اتفاق همکاران عزیزم و کارشناس محترم برنامه که مثل همیشه پاسخگوی پرسش‌های مهدوی شما عزیزان خواهند بود. از کارشناسان مرکز تخصصی مهدویت حوزه علمی قم، جناب حجت الاسلام والمسلمین استاد مهدی یوسفیان. حاجا سلام، عرض ادب و احترام، خیلی خوش آمدید.
سلام علیکم و رحمت الله. جناب آقای حبیبی، عرض سلام و ادب دارم خدمت شما و شنوندگان خوب برنامه. در خدمتتون هست.
خواهش میکنم، ان شاء الله در خدمتتون هستیم. مثل همیشه پاسخهای جامع و کامل حضرت عالی خواهیم شنید. دوستان اگر مایل هستید که پرسش‌های خودتون رو مطرح کنید، میتونید تماس بگیرید با 025 329 10551 و 329-10-552. پیامک هم میتونید بزنید که به طب راه ساده تری هست، 30553.
اللهم عجل لولیک الفراج. اللهم عجل لولیک الفراج. اللهم عجل لولیک الفراج. اللهم عجل لولیک الفراج.
بله، این هم کوتاه‌ترین دعا برای بزرگترین آرزو. اللهم عجل لولیک الفرج. خب بریم سراغ 3553 و پرسش‌هایی که شما شنونده‌های عزیز و بزرگوار و فهیم رادیو معارف مطرح فرمودید. حاجا اجازه می‌فرمایید؟
در خدمتتون هست.
عرض کنم که آقای خانم روح اللهی از اصفهان گفتن در برخی روایات اومده که قانون ارث در زمان حکومت امام زمان علیه السلام تغییر می‌کنه. این تغییر چگونه است؟ لطفاً توضیح بدید.
بله، بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیک یا بقیت الله. این سوال از یک خبری نشأت گرفته که از امام صادق علیه السلام نقل شده.
بله،
در روایت اینطور هست که حضرت فرمودند ان الله آخا بین الارواح فی الادله قبل ان یخلق الابدان به الف ایام. قبل از اینکه خداوند بخواد بدنها رو خلق بکنه، در عالم قبل از عالم دنیا، خداوند بین ارواح مردم برادری قرار داد. دو نفر دو نفر مثلا اینها رو با هم برادر کرد.
بله.
کما اینکه نبی مکرم هم وقتی تشریف آوردن مدینه، بین مسلمان ها عقد اخوت و برادری خواندن و بین خودشون و امام علی هم برادری خواندن. اینکه یکی از القاب حضرت اخا رسول الله هست به اینجا برمیگرد.
بله.
پس حضرت میفهمون 2000 سال قبل از این عالم دنیا این داستان برادری شکل گرفت در عالم زر مثلا.
بله.
فلو قد قام قائمنا اهل البيت، موقعی که قائم ما اهل بیت قیام میکنن، لورس الاخ الذي آخا بینها فی الادله ولم یورث الاخ من الولاده. اون برادری که در عالم قبل از دنیا بینشون برادری خونده شده اون ارث میبره، ولی برادری که از حالت ولادت و از یک پدر و مادر هستن ارث نمیبرن. این روایت هست. شبیه به این روایت از امام کاظم علیه السلام هم نقل شد. این اصل حرف.
بعد این ارث عذرخواهی میکنم از همون احکام جدید در عصر ظهور هست.
مثلا میخوام بگم در عصر ظهور یک سری احکامی میخواد مثلا برقرار بشه، یکی هم ارث.
یکیش ارث میشه.
در مورد این احکام حالا که الان بحث ما ارث هست، چند تا نکته رو باید دقت بکنیم. نکته اول این هست که حواسمون باشه امام زمان علیه السلام وقتی تشریف میارن بنا هست دین اسلام رو پیاده بکنن.
بله.
دین اسلام کدوم دینه؟ همون دینی هست، همون مقررات و آیین‌هایی هست که خداوند بر پیامبر اسلام نازل کردن. بنا نیست دین جدیدی بیاد، بنا نیست حکم جدیدی غیر از احکام نبوی باشه، همون هست. این نکته اول باید حواسمون باشه. نکته دوم این که در هر روایتی این اتفاق باید بیفته، تو روایت های احکام هم این اتفاق باید بیفته. اون چی هست؟ این که یک، وقتی با روایتی برخورد میکنیم حتما باید روایت از لحاظ سند بررسی بشه. آیا این خبری که نقل شده از اعتبار لازم برخوردار هست یا نه؟ دو، هر روایتی باید با سایر روایت‌های هم خانواده هماهنگ باشه. مثلا خداوند تبارک و تعالی در سوره نساء هم اولای سوره هم آخر سوره آیات متعددی از بحث ارث رو دارن.
بله.
حالا اگر روایتی به گوش ما خورد، این روایت هم باید با سایر روایات اهل بیت قابل هماهنگی باشه، هم باید با آیات قرآن هماهنگ باشه. اگر قرآن بفرماد که برادر از برادر ارث میبره و روایتی بیاد بگه نه در زمان ظهور ارث برده نمیشه، این روایت رو باید بذاریم کنار. چرا؟ چون مخالف قرآن. این هم نکته دوم.
بله.
نکته سوم این هست که ما باید این رو بدونیم که برخی از احکام الهی زمان اجرای خاص داره. یعنی خداوند تبارک و تعالی همه احکام رو بر پیامبر نازل کردن. امکان داره، نمیگیم حتما، امکان داره بعضی از احکام موعد اجراش هنوز نرسیده باشه و در زمان ظهور اجرای اون بخواد تحقق پیدا بکنه.
بله.
و ممکنه بعضی از جزئیات مثلا ارث در زمان ظهور شفافتر و عینی تر بشه.
درست.
این سه تا نکته تو ذهنمون باشه. اما بریم سراغ سوال. با توجه به این سه تا نکته میتونیم این رو عرض بکنیم که این که بخواد تغییری صورت بگیره اولا قطعی نیست، شایدی است.
بله.
دو، حتما باید هماهنگ باشه با سایر قواعد و قوانین ارث.
بله.
این از این جهت گفتم به خاطر اینکه گاهی اوقات ما یه چیزی رو میشنویم و چون اصلا زمان ظهور رو نمیتونیم به تصویر بکشیم، چون ویژگی خاصی داره، هیچ سابقه ی تحقق قبلی نداشته، گاهی اوقات یه تصویر سازی غلطی توی ذهنمون شکل میگیره. این نباید اتفاق بیفته.
بله. تشکر از حضور شما جناب استاد یوسفیان. RM underline پرسمان نشانی ما هست در فضای مجازی برنامه پرسمان مهدوی رادیو معارف.
پرسمان 329-10-551 و 329-10-552 با پیش شماره 025.
خب حاج آقا یه پیامک من به خاطر نمیاد مشابه این رو خونده باشم، فکر میکنم اولین بار همچین سوالی مطرح میشه. 911 از شمال هم هست 3203. یه مدارم طولانی من بخونم کل پیامک رو. گفتن سوال از طرف جوان 22 ساله است: چرا در دوران ائمه معصومین افراد حتی مخالفان اونها بدون هیچ تهجد و دعا یا چله گذاری امام زمان خودشون رو میدیدن و دیدار میکردن، ولی اگه من خواهان دیدار امام زمانم باشم و مشتاق دیدارشون باید انواع تهجد و دعا و چله گذاری رو انجام بدم، بعد اون وقت تازه موفق به دیدار امام هم نشم. آیا جوانای با ایمان و مخلص امروز کمتر از شمر و ابن سعد و معاویه هستن که امام علی، امام حسن و امام حسین علیهم السلام رو هر وقت میخواستن میدیدن؟
بله خب
سوال جالبی،
سوال خیلی جالب هست و نشون بده که این جوان خیلی دل سوخته هست. جدن باید ارج بگذاریم و خوشحال باشیم که چنین جوانانی هستن که در شور دوران جوانی دنبال معشوق حقیقی هستن، طالب محبوب حقیقی هستن و از مسیر عشقهای کاذب یه مقداری فاصله گرفتن.
چقدر این تفکر ستودنیه واقعا.
خیلی
ارزش خدا حفظشون بکنه ان شاء الله.
خدا ان شاء الله توفیق دیدار رو شامل حال همه مخصوصا این عزیز قرار بده. خوبه اینجا یادی هم بکنیم از شهدای والا مقام، جوانان بزرگواری که حالا چه در عرصه انقلاب، دفاع مقدس، دفاع از حرم، دفاع از امنیت یا همین دفاع از سلامت، واقعا زندگی خودشون رو فدا کردن و با خداوند تبارک و تعالی یک داد و ستد واقعی رو انجام دادن.
بله.
اما در رابطه با پاسخ این عزیز باید به چند تا نکته دقت بکنیم. نکته اول این هست که بالاخره دوران دوران غیبته و وقتی میگیم که امام زمان علیه السلام غائب هست باید لوازم غیبت رو هم بپذیریم که یکی از اونها محرومیت از دیدن هست. به هر حال یک بلایی است، یک ابتلایی است، یک امتحانی است. ما باید نسبت به اراده الهی صبر بکنیم و شکیبایی بورزیم و اون چرا که خداوند خواسته تسلیم اراده خدا باشیم.
بله.
این نکته اول. نکته دوم این که افراد زیادی هم بودن که حتی با اینکه امام ظاهر بودن توفیق دیدار حضرت رو نداشتن. ما از سال 10 هجری که پیامبر رحلت کردند و امام علی به امامت حقیقی رسیدند تا سال 260 که امام زمان غائب شدند، یعنی در یک دوره 250 ساله 11 امام ما در بین مردم حاضر بودن، ظاهر بودن، ولی خیلی ها نتونستن آقا رو ببینن. حالا برخی از اینها به خاطر این بوده که راهشون دور بوده.
بله.
و اصلا نمیتونستن خدمت آقا برسن. بعضی ها هم به خاطر یک امر مهمتری مجبور شدن این دیدار رو و اون لذت دیدن رو با یک دستور دیگری مبادله بکنن. من گاهی وقتا یاد این داستان اویس قرن میافتم که با اینکه اینقدر عاشق دیدار پیامبر بود، فقط و فقط به احترام امر مادر این عشقش رو در سینه خودش نگه داشت. وقتی مادر این عشق رو دیدن بهش اجازه دادن که بری مدینه، ولی از مرکب پیاده نشی، همطور که رو مرکب هستی پیامبر رو ببینی و بعد هم برگردی. و جالبم این هست که این عزیز موقعی که مدینه رسید پیامبر به سفر رفته بودند. خب اویس هم برگشت. توی برخی از نقل‌ها داره وقتی پیامبر از سفر به مدینه آمدن، از بیرون مدینه برگشتن به مدینه، نزدیک خانه شدن این عبارت لطیف را دارن: بوی حبیبم اویس.
بله.
همین اویسی که پیغمبر رو ندیده رزمنده جنگ صفین میشه، امام علی رو هم نمیبینه تا کی؟ تا جنگ صفین. و جنگ صفین میاد اولین بار حضرت رو میبینه و در رکاب حضرت هم به شهادت میرسه. یعنی گاهی اوقات هست یک امر مهمتری رو آدم باید در نظر بگیره. حالا حرف والدین شد، یک خاطره دیگر رو هم اشاره بکنم، لطیف هست. بالاخره ما عشقمون به امام زمان تو فضای دین هست و خواست خداوند. اون خاطره زیبای جوان نصرانی هم قابل دقت هست که خدمت امام صادق علیه السلام میرسن و مسلمان میشن و به حضرت میگن من چه کار کنم، خانواده نصرانی، قبیله نصرانی، مادر نصرانی و من هم مسلمان شدم. امام میفهمن که گوشت خوک میخورن و شراب. جوان میگه نه، تو قبیله ما این چیزها نیست. امام صادق به این جوان میفهمن که وظیفه تو خدمت به مادر، یعنی به جای اینکه تو مدینه باشی کنار من باشی، برو تو قبیله خودت که نصرانی و مسیحی هستن خدمتگزار مادر باش، اون اولویت داره به دیدن من. و عجیبم این هست که این جوان میاد خدمت مادر، مادر حرکات این جوان رو که نگاه میکنه میگه یه جوریت شده، فرق کردی. بعد بالاخره جوان بگه من مسلمان شدم، این باعث میشه از این رفتار دینی مادر هم مسلمان بشه و اصلا اتفاق عجیبی میفته. خب پس این که حضرت مثلا حتما الان ظاهر باشند و ما ایشون رو هم ببینیم، نه، اهل بیت ظاهر بودن و خیلی ها هم اهل بیت رو ندیدن. بله. این هم نکته دوم. نکته سوم این که دیدار ظاهری حضرت وقتی مطلوبیت داره که دل هم با حضرت گره واقعی خورده باشه، رضایت قلبی امام رو داشته باشیم، اون وقت دیدن خیلی شیرین هست. و الا امثال شمر هزاران بار امام رو ببینن ارزشی نداره، هیچ ارزشی نداره. خداوند می‌فرماید که وننزل من القرآن ما هو شفاء و رحمه للمؤمنین، این قرآن شفا هست و رحمت برای مؤمنین. تیکه دومش خیلی آدم رو به فکر فرو میبره، ولا یزید الظالمین الا خسارا، برای انسان ظالم خسران رو زیاد میکنه. یعنی این انسان ظالم هر دفعه که با قرآن روبرو میشه یه پله خسارتش میره بالا.
همین قرآنی که برای مؤمنین شفا و رحمت هست، اونجا خسارت.
یعنی شمر هر باری که امام حسین را دید یه درجه سقوطش بیشتر شد. این خیلی حرف عجیبیه. ما باید تلاشمون این باشه، کسب رضایت باشه. حضرت اگر صلاح بدونن دیدار رخ میده، ولی اگر خدایی نکرده حرکت تو مسیر رضایت نباشه، ممکنه این دیدارها به ضرر هم تمام بشه. بعد به این جوان عزیز یه جمله ای رو میگم و اون این که حواسمون باشه که حضرت واقعا پدر مهربان هست برای همه و پدر مهربان آن چیزی که خیر و صلاح فرزندانش هست همون رو برای فرزندانش میخواد. بنابراین اگر دیداری رخ نداده، احتمالا که نه، قطعا حضرت صلاح ندونستن و خیری برای این جوان نبوده. خداوند انشاءالله که با ظهور حضرت فرصت دیدار رو برای همه فراهم بکنه
انشاءالله. حاجی یوسفیان از عشق در واقع مثال زدن این جوان گفتن در ابتدای صحبت‌هاشون. الحمدلله از این دست جوان‌ها توی کشورمون و در دنیا زیاد داریم، کسایی که عاشق امام زمان هستن. بذارید از زبان این جوان و از زبان همه عاشقان امام زمان عرض بکنم که مهدی جان، ما که خود تشنه دیدار تو ایم، همه نادیده خریدار تو ایم، نه خریدار گرفتار تو ایم، نه گرفتار که بیمار تو ایم، همه گوییم بیا مهدی جان بشنو ناله ما مهدی جان.
چشم بر راه روزهای سپید، لحظه های بدون تکرار، ماه خورشید پوش من بی تو، مثل یک سایه در شب تارم، مثل آینه ها تهی از خود ولی از خاطر تو سرشارم، روزهای مرو بهاری کن، تشنه لحظه های دیدارم.
انشالله که چشمان ما به جمال دلربا و نورانی یوسف فاطمه حضرت مهدی عجل الله تعالی فرجه شریف روشن و منور بشه. الهی که از رهروان واقعی، از منتظران واقعی حضرت باشیم. همچنان با پرسمان مهتبی با شما همراه هستیم. 025-329-10-551 و 552 رو به خاطر داشته باشید و 30553. و این نکته رو عرض بکنم دوستان عزیزم، اگر برنامه پرسمان مهتبی باب میلتون هست، اگر مورد عنایتتون هست، میتونید به 162 زنگ بزنید یا پیامک بزنید به 30162 و نظرهای ارزشمندتون رو با همکاران عزیزمون در میون بگذارید. حاجا یوسفیان، آقای خانم رحیمی گفتن لطفاً در خصوص زنده شدن مردگانی که در قید حیاتشون مداومت بر خواندن دعای عهد داشتن توضیح بدید.
سوال یه جوریه، حالا ما اون فهمی که از سوال داریم من عرض بکنم. اولا حواسمون باشه رجعت یک امر حتمیه.
بله،
حتما در زمان ظهور عده‌ای از مردم به دنیا باز میگردن. این نکته باید حواسمون باشه. بنابراین
عده‌ای از مردم
یعنی خوبان محض و بدان محض. رجعت عمومی نیست، عده‌ای. این هم مقید به دعای عهد نیست، یعنی چه دعای عهد باشه چه دعای عهد نباشه بحث رجعت هست. الان مثلا ما تو روایات بررسی میکنیم ببینیم افرادی رو نام بردن برمیگردن که اصلا فضای دعای عهد برای اینها نبود، مثلا اصحاب کهف یا مثلا بعضی از اصحاب پیامبر و امیر مؤمنان. خب دعای عهد مثلا منقول از امام صادق علیه السلام هست، اصلا دعای عهدی نبود. پس خود رجعت یک امر حتمیه.
بله.
برای برخی از افراد بله، چیزی مثل دعای عهد اینها یک وسیله ایست که انسان به کمک این وسیله بتونه خودش رو در موقعیت بهتری قرار بده. مثلا شما دعا بکنید از خداوند، کسی نمیگه چرا دعا کردید یا چرا اینطوری دعا کردید، ولی خداوند میفهمد وابتغوا الیه الوسیله. حالا که میخوای دعا بکنی یک وسیله ای بیار. چرا؟ چون استجابت دعا به وقوع نزدیکتر میشه. دعای عهدم همینطوره، مخصوصا اگر کسی حواسش به مضامین دعای عهد باشه، یعنی بحث توحید رو دقت بکنه. یه تیکه تو دعای عهد هست واقعا ما اگر بخوایم تو فضای امام زمان و بعد هم رجعت ورود پیدا بکنیم، قبل از این که ما درخواست رجعت را داشته باشیم تو دعا اینطور میگیم دیگه، انی اجدد له فی سبیحت هادا، الان دارم تجدید بیعت میکنم که چه اتفاقی بیفته؟ الممتثلین لعوامره، امتثال عوامر بکنیم. از سابقین لارادته، در انجام اراده امام از همدیگه سبقت بگیریم، یعنی توجه پیدا بکنیم به امتثال حرف امام. حرف امام رو که نمیتونیم رو زمین بذاریم. ممکنه یک کسی سوال بکنه بگی خب الان که امام نیست پس امر و نهی نداره، چطور ما امتثال امر و نهی بکنیم؟ بگیم خب در زمان غیبت نایب امام که هست، امتثال نایب امام امتثال از خود امامه. در زمان غیبت صغرا که نایبان خاص بودن، آیا کسی میتونه بگه من امام زمان رو خیلی دلم میخواد، دوستش دارم، ولی حرف نایب خاص رو گوش نده؟ یا در زمانی که مسلم ابن عقیل رو امام حسین صلوات الله علیه فرستادن کوفه، کسی میتونه به مسلم بگه من کاری به کار تو ندارم و من امام حسین رو قبول دارم؟ خب این که نماینده امام هست، بیعت با او بیعت با امام هست، همراهی با او همراهی با امام هست. حالا شما بگو نه من مسلم رو قبول ندارم، بشی مثل بعضیا، مسلم به شهادت رسید، به دنبالش امام حسین علیه السلام هم به شهادت رسیدن و بعد حالا اینا یهو به ذهنشون اومد عجب ما چه کاری کردیم، حالا قیام توابین بخواد رخ بده یا اتفاقات دیگه، دیگه تمام شد، حالا فوقش هم یه قیامی بکنید. این قیام ارزش واقعی خودش رو نداره. بنابراین اگر بنا شد که ما رجعت رو در زمان ظهور بخواهیم، از حالا باید حرکت رو بکنیم، امتثال اوامر. من خیلی برام عجیب هست، اجازه بدید یاد بکنیم باز هم شهید عزیزمون رو، مرحوم حاج قاسم سلیمانی عزیز، که حضرت آقا توی سخنرانیشون در روز قدس به صورت خاص از ایشون یاد کردن و یک حالت بغضی هم در کلمات آقا یه لحظه خودش رو نشون داد و بعد هم درخواست کردن فاتحه خاص خونده بشه و خودشون هم همونجا این فاتحه رو خوندن. این ارزش داره، یعنی آدم کاری بکنه که آقا به یادش باشه. این هم نکته دیگر. و حرف آخر، ببینید هنوز رجعتی رخ نداده تا ما بخوایم بگیم خب اینایی که مداومت بر دعای عهد داشتن، این رجعتشون چطوری میخواد اتفاق بیفته. رجعت در زمان ظهوره. بله، خواندن دعای عهد و تأمل در مزامین اون و تحقق مزامین دعای عهد توی زندگی، انسان رو در جرگه خوبانی قرار میده که میتوانند در زمان ظهور رجعت کنند.
خیلی ممنون آقای یوسفیان، مثل همیشه استفاده کردی از پاسخهای کاملی که حضرت عالی ارائه فرمودید. براتون بهترین حال آرزو میکنم.
خواهش میکنم، التماس دارم.
سلامت باشید. به اتفاق کارشناس محترم برنامه و همچنین دوستان عزیزم آقای اکبر طالبینیا تهیه کننده محترم، آقای رضای رضایی صدا بردار عزیزمون، با شما خداحافظی میکنیم. فقط یک بار دیگه من راه های ارتباطی رو عرض بکنم: 329-10-551-552 با پیش شماره 025 تلفن های ما هست، 30553 سامانه پیام کوتاه و سایت ما هم radiomaarif.ir، در فضای مجازی هم @ رادیو معرف نشانی برنامه ما هست. ممنون از همراهیتون. در سایه سار امن ایمان، در پناه مولا صاحب از زمان پایدار باشید و جاویدان. خدا نگهدار.
دریا به دریا بیقرارم در هوای کوی تو، صحرا به صحرا رقص پارم در خیال روی تو، افتان و خیزان چون نسیمی بیقرار و بیشکی، منزل به منزل میروم دنبال عطر و بوی تو.
دریچه‌ای به جهان روشنایی و معرفت، جلوه‌ای از جامعه دینی. رادیو معارف، صدای فضیلت و فطرت.
خاموش و پر از خروش و طوفان، روشنگر رازهای پنهان، اجازه خدا نشان اسلام.
باید جوری بشود که در سبد کالای مصرفی خانواده ها کتاب یک سهم قابل قبولی پیدا بکند.
خانه ای از کتاب ایران،
یار مهربان.
بالاخره پاهایم را روی زمین گذاشتم، اما سرم گیج می رفت، می لرزیدم.
گفتم بچه ای که شیفته جبهه بوده و به اختیار خودش رفته گریه نداره. گفت بچه ای که با رخشویی بزرگ شده گریه داره.
آرامش اهل دانش اینجاست، این خانه که بوستان علم است، این خانه که زادگاه نور است، این محفل دوستان علم است.
بسم الله الرحمن الرحیم. ای باغ پرسخاوت اندیشه های ناب، پنهان به برگ برگ تو اعجاز آفتاب. جان من و تو یک نفس از هم جدا مباد، ای خوب جاودانه، ای دوست، ای کتاب.
ستان من عشق منی و جان من، خانه بود جنان من گر تو میان خانه ای،
خانه بود جنان من گر تو میان خانه ای.
ای متدل ستان من.
سلام میگم به همه شما شنونده های خوب و عزیز و ارجمند برنامه یار مهربان. خیلی متشکرم که امروز هم با ما هستید. امروز بنده سید سعید حسینی در کنار شما عزیزان هستم به مدت